ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. انفجار در گردهمایی انتخاباتی در دیاربکر در ترکیه دو کشته بر جای گذاشت. یک مقام وزارت بهداشت از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز ابراز نگرانی کرد. وزیر امور خارجه استرالیا میگوید گروه خلافت اسلامی آمادگی استفاده از سلاح شیمیایی را دارد. بعد از ظهرتون بخیر، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنویم. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر دو نفر کشته و 200 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یک شنبه برگزار خواهد شد. قرار بود صلاح الدین دمیتراش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. یک مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز شنبه از تغییر الگوی ابتلا به بیماری ایدز ابراز نگرانی کرد. عباس صداقت، رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری‌های آمیزشی این وزارتخانه، با استناد به آخرین اطلاعات جمع‌آوری شده در سال 1392 شمار مبتلایان به ویروس HIV را 28,000 نفر اعلام کرد و گفت مصرف مواد مخدر همچنان مهمترین عامل شیوع این ویروس است، اما در میان گروه‌های جوان‌تر روابط جنسی محافظت نشده به صورت چشمگیری بر افزایش شمار مبتلایان به این بیماری تأثیر گذاشته است. او شمار مبتلایان به ایدز بین 25 تا 35 سال را 46% از کل مبتلایان عنوان کرده است. آقای صداقت به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار است آموزش، اطلاع رسانی و کارزارهایی برای مقابله با ویروس HIV و بیماری‌های آمیزشی در دانشگاه‌های ایران برگزار شود. جولی بیشاف وزیر امور خارجه استرالیا گفت که به نظر دولت این کشور گروه خلافت اسلامی نشان داده که آمادگی استفاده از سلاح شیمیایی را دارد. به گزارش خبرگزاری ها خانم بیشاف افزود استفاده گروه خلافت اسلامی از گاز کلور و استخدام متخصصان از جمله کارشناسانی از غرب نشان دهنده تلاش های جدی بیشتر این گروه برای توسعه سلاح های شیمیایی است. پیشتر گزارش های از استفاده از گاز کلور در بمب های دستساز در نقاطی از عراق و سوریه منتشر شده است. حکومت اقلیم کردستان عراق نیز 3 ماه پیش اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی علیه پیشمرگان کرد استفاده کرده است. و پس از اظهارات عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، در مورد پذیرش پروتکل الحاقی و دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی و هسته‌ای، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه در واکنش به آن گفت حتی اجازه بازدید محدود و کنترل شده از مراکز نظامی ایران داده نمی شود. کیان معنوی از رادیو فردا.
مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، میگوید ما اجازه هیچ گونه بازدید از مراکز نظامی را نمی دهیم، خواه این بازدیدها محدود و کنترل شده، خواه غیر آزاد و یا به هر شکل و صورت دیگر باشد. این اظهارات یک روز پس از آن ایراد می شود که عباس عراقچی، عضو ارشد تیم ایران، در گفتگوها با 5+1 پنجشنبه هفته گذشته گفت آنچه در قالب پروتکل الحاقی مطرح است بحث دسترسی مدیریت شده به این مراکز است.
در چارچوب پروتکل الحاقی که یک قانون شناخته شده در سطح بین‌المللی هست، البته همه کشورها نپیوستن ولی بالای 100 کشور دارن این رو اجرا میکنن، برای اطمینان سازی بیشتر راههایی برای دسترسی به مراکزی که آژانس ممکنه مدعی بشه که در اونها فعالیت های غیر قانونی وجود داره پیش بینی شده که این راهها هیچ خطرات امنیتی رو برای کشور مربوطه ایجاد نمیکنه.
آقای عراقچی با تاکید بر اینکه ایران بازرسی و بازدید از مراکز مراکز نظامی یا غیر نظامی را قبول نمی کند، اما در این حال در مورد ماهیت دسترسی های مدیریت شده چنین توضیح داد:
فقط ما نیستیم که نگران مسائل امنیتی خودمون هستیم، بقیه کشورها هم نگرانی دارن و وقتی اجرا میکنن به یک فرمول هایی رسیدن که تمامی تبعات امنیتی، تهدیدات امنیتی در اون پوشش داده شده. ما اگر در گذشته گاهی به شکلی عمل شده که اطلاعاتی درس کرده، این بوده که ما درست عمل نکردیم و دسترسی ها رو نتونستیم به گونه ای بدیم که این اطلاعات درس پیدا نکنه، ولی ما معتقدیم که همه اینها راه داره، شیوه هایی داره، همه کشورهایی که دارن اجرا میکنن به این شیوه ها آشنا هستن، از همین طریق عمل میکنن.
مسعود جزایری اما میگوید به رغم مواضع رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارد و تاکید فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در خصوص اجازه بازدید و بازرسی ندادن از مراکز نظامی کشور، ادامه اظهارات مقامات آمریکایی و برخی کشورهای گروه 5+1 در این زمینه تأمل برانگیز است. این در حالی است که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 9 روز پیش گفت که ایران با اجرای پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معروف به NPT موافقت کرده است. بر اساس پروتکل الحاقی، اجازه بازدید سرزده از مراکز هسته‌ای و در صورت لازم مراکز نظامی ایران داده می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که مسئولیت مذاکرات با 5+1 بر عهده وزارتخانه تحت نظارت اوست، در این زمینه گفته است که پروتکل الحاقی اجازه مقداری دسترسی را می‌دهد، اما بازرسی از مراکز نظامی جزوی از آن نیست. بازرسی از بخش‌هایی از سایت‌های نظامی ایران نیز از خواسته‌های اصلی 5+1 به خصوص آمریکا و اروپا است. اما اینکه در توافق نهایی طرفین این چالش را چگونه حل و فصل می کنند، باید تا آخر ماه ژوئن 10 تیر صبر کرد و دید.
کیانه معنوی گزارش می داد و نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجب نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم که واقعا من نمیدونستم مثل که تو قانون اساسی نماینده مجلس از امام ها و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
آقای خامنه‌ای، این چی سیاستی است که شما 36 سال امریکا را شیطان بزرگ می نامید و 36 سال که مرگ بر امریکا می گویید، بعد همین رئیس جمهور نظامتان با همین به گفته شما شیطان بزرگ امریکا تلفنی صحبت می کند؟ اگر واقعا امریکا را شیطان بزرگ می نامید، پس مذاکره چه معنی دارد؟
این بزرگان نظام که صحبت از آرمانهای امام خمینی می کنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز میبینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشونه دارن دنبال میکنن، باعث شده امروز سطح زندگی بعضیا از زیر خط فقر هم گذشته.
کشوری که مدعی در بخش صنایع موشکی و اتمی به خودکفایی رسیده و این علم رو بومی کرده، یک هلیکوپتر نداره برای اطفای حریق در ایلام. شعله‌های آتش از شهر داره دیده میشه و مردم محل با دست خالی رفتن اونجا برای اطفای حریق. ننگ نیست برای یک کشوری که سرمایه‌های ملی اون کشور بسوزه و هیچ کاری براش انجام ندن. هواپیمای شخصی دارن یه عده‌ای، خب 4 تا هلیکوپتر هم بذارید برای اطفای حریق.
0-0-42-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و ما تداوم صبر و انتظار در بازار سهام تهران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همزمان با شروع هفته‌ای تازه برای بورس تهران، به نظر می‌رسد که نگاه سهامداران بیش از پیش به فرجام دور آخر گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5+1 دوخته شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده که آیا توجه سهامداران به مذاکرات هسته‌ای به آن معناست که دست کم در 2-3 هفته آینده تغییر مهمی در بازار سهام تهران اتفاق نخواهد افتاد؟ بشنویم پاسخ فریدون خاوند رو.
بخش بسیار مهمی از دست‌اندرکاران بورس تهران معتقد هستند که در وضعیت کنونی آخرین و حساس‌ترین مراحل گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران مهمترین متغیر تأثیرگذار بر نوسان‌های بازار سهام ایران است. بازاری که شاخص کل اون در دیماه 1392 به مرز 90,000 واحد رسید و در حال حاضر با یک افت چشمگیر در کانال 63,000 واحد نوسان می‌کند. در این فاصله هزاران میلیارد تومان سرمایه برباد رفته و به خصوص شمار زیادی از سهامداران خرد به شدت ضرر کرده. خب اینکه فرجام این گفتگوها تا این اندازه بر وضعیت بورس تأثیر بذاره به هیچ وجه عجیب نیست. سرنوشت مبادلات بانکی ایران، صادرات و واردات کشور، مقدار ارزی که وارد ایران میشه و خیلی دیگر از عوامل ارتباط تنگاتنگ داره با پرونده هسته‌ای و مسئله لغو یا عدم لغو تحریم ها. دو نکته اساسی دیگر رو هم در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای نباید نادیده گرفت. نکته اول طولانی شدن این مذاکرات است. از نوامبر 2013 با توافقنامه ژنو تا آوریل 2015 و بیانیه لوزان، سهامداران ایرانی طی این مدت مدام درگیر بیم و امید و سردرگمی بودند که طبعا در بازار سهام هم منعکس شده. عامل دوم اینکه شمار نچندان کمی از سهامدارها با برداشت‌های گاه سطحی از گفتگوهای هسته‌ای و پیامدهای این گفتگوها دچار واکنش‌های هیجانی میشن و این به آرامش مورد نیاز بازار سهام لطمه میزنه.
اما آقای خاوند، آیا مقصر همه اون چیزی که شما افت چشمگیر نامیدید گفتگوهای هسته‌ای هستش یا عوامل دیگری هم در رکود بازار سهام دست دارن؟
در بین عوامل ژئوپلیتیک تأثیرگذار بر نوسان‌های بورس تهران بجز پرونده هسته‌ای، جو منطقه‌ای ایران رو باید در نظر گرفت، به خصوص رویدادهای عراق و سوریه. ولی در ورای ژئوپلیتیک داده‌های بنیادی اقتصادی ایران هم به شدت بر تحولات بازار سهام تأثیر می‌ذارن، به خصوص تداوم رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد، ناتوانی بانک‌ها در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌ها، کند شدن آهنگ کاهش تورم و در همون حال نبود هیچ گونه ابتکاری از طرف دولت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی. به نظر می‌رسه که دولت هم مثل سهامدارها بیش از همه بر فرجام گفتگوهای هسته‌ای متمرکز شد.
و در این شرایطی که چشم همه به گفتگوهای هسته‌ای دوخته شده، آیا میشه به سهامداران خرد راه حلی پیشنهاد کرد؟
من فکر میکنم که با توجه به وضعیت موجود، سهامدارایی که میتونن دوام بیارن باید ریسک انتظار بیشتر رو بپذیرن.
پاسخ‌های فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدید به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد.
آتنا دائمی و آتنا فرقدانی، دو فعال مدنی، جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
ایشون به سری کاریکاتورها کشیده بودن از نمایندگان مجلس.
حکم 6 سال زندان برای حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی.
تهیه کننده مقدمات پرونده وزارت اطلاعات هستش.
و روند اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
کمی بیش از 3 ساعت دیگه و از دست ندهید. و همچنین آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وبسایت رادیو فردا پنجره است به دنیای خبرهای آزاد. radiofarda.com radiofarda.com. اونجا همچنین به غیر از خبرها، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که به طور مفصل‌تر میتونید ببینید، همچنین میتونید بخش‌های مختلف خبری از جمله مجله‌های خبری رو که از دست دادید بشنوید. همراه ما باشید.